أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. دقت کنید، در جلسه قبل ما عرض کردیم در مورد باکره رشیده که مراد از رشد رو هم بیان کردیم. در این مورد چند قول، هفت قول مشهور، یعنی مشهور که میگم هفت قول متداول، و یا به تعبیر آیت الله شبیری زنجانی 10 قول در مسئله وجود داره. قول اول استقلال ولی بود که گذشت. قول دوم استقلال دختر فقط هست. اینو چرا میگم؟ چون استقلال دختر میتونه با استقلال ولی هم جمع بشه، به این معنا که اگر دختر مستقلن عقدی رو منعقد کرد درسته، ولی هم اگر مستقلن عقدی رو درست کرد درسته. اینو چرا گفتم؟ چون امروز لابلای بحث نیاز داریم بهش. پس قول دوم استقلال دختر فقط است، یعنی دیگه ولی استقلال بگید ندارد. در این زمینه 4 آیه رو خوندیم، امروز آیه 5 رو هم اضافه میکنیم. اولین آیه شریف چی بود آیون؟ این بود که فَإِنْ تَلَّقَهَا، این رو کار داریم، متن رو دقت کنید. فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا تَهِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِهَا زوجن غیره، حتی تن که زوجن غیره. فَإِنْ تَلَّقَهَا فَلَا جُنَاهَ فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا. این آیه بود که اگر شوهر طلاق سوم داد، رجوع نیاز به محلل داره، و اگر محلل طلاق داد، عقد با همسر قبل اشکال نداره. فَإِنْ تَلَّقَ شوهر این زن را ثلاثاً، این دیگه به قرینه قبل هست، الطلاق مرتان، قبلش این بوده که طلاق دوباره، یعنی اگر دوبار بود آره میتونه باز برگرده و رجوع کنه. اما فَإِنْ تَلَّقَهَا، اگه بازم طلاق داد، یعنی بازم طلاق داد شد طلاق سوم، فلا تهلو این زن برای شوهرش از بعد از این طلاق سوم، مگر این که ازدواج کنه این زن با یک مردی غیر از شوهرش. فَإِنْ تَلَّقَ این مرد جدید که محلل هست این خانم را، اشکالی دیگه نیست، این زن با شوهر اول که یتراجع سر عقد جدید، که عرض کردیم محل استشهاد 2 جاست، یک حتی تن که زوجن غیره، خود زن با مرد جدید عقد نکاح ببندد، یکی هم ان یتراجع زن با شوهر قبلی عقد ازدواج ببنده. ولی در هر دو نیازمند عقد بگید هستیم. عقد میخواد چه با مرد جدید چه با شوهر قبلی، و آیه شریفه فرموده خودش تنکه، نگفته با اذن ابیها، گفته خودشون ان یتراجعا، نگفته مرد تراجع کنه و زن با اذن ابیها تراجع کنه. اینا رو دیروز توضیح دادیم و گذشت. دقت کنید در اینجا
یک بحث خاصی داره که
برای
زمان
هزن
ازدواج
کرده. حالا فعلا ما بذارید آیه اول رو یک متقنم هایی بزنم. حالا فعلا آیه اول که اینه، تا برسیم به بقیهش. بعد محل استشهاد رو گفتیم، چون در آیه قبلش میگه و المطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قرون، میگن آیه در سیاق آیاتی است که برای مطلقه، برای این مطلقه، برای مطلقه عده قرار داده، که عرض کردیم عدهش و خصوصیات ازدواجش و اینها. حالا مطلقه وقتی عده داره، کی عده داره؟ وقتی که دخول صورت بگیرد. اینو دیروز هم گفتیم، مطلقه عدهش وقتیه که دخول صورت بگیره. لذا آیه هم فرموده پس از طلاق سوم نمیتونه با شوهرش ازدواج کنه مگر این که چی باشه؟ محلبی در کار باشه. محقق کرکی آمدن میفرمایند که آقا بر مطلقه مدخوله عده لازمه، اما اعم از مدخوله قبولن و دوبرن، یعنی اگر مدخوله دوبرن باشه باز هم عده میخواد. خب ممکنه زوجهی مدخوله دوبرن باشد عده میخواهد و این زوجه الان ازدواج جدید میخواد بکنه و در این حال چیه آقایان؟ باکره هست. پس میتواند آیه شریفه شامل باکره بشود به عمومیت و اطلاقش. این فرمایش مرحوم محقق کرکی، محقق ثانی. مرحوم صاحب جواهر میان با عدم القول بالفصل چی رو درست میکنن؟ میگن این وقتی که در مورد مدخوله دوبرن صادق بود، با عدم القول بالفصل در مورد در مورد غیر مدخوله هم صادق است. یعنی اگر او دوبرن قبولن که سر جا شو که هیچی، ما میخواییم به درد بحث ما نحن و فیه بخوره، بر بر غیر مدخوله هم با عدم القول بالفصل صادقه، غیر مدخوله. پس این روایت ولو ناظر به زن کذایی بوده و او علل قاعده مدخوله هست، اما در این حال شامل ما نحن و فیه میشود، چون عده فقط مال مدخوله قبولن نیست، مدخوله دوبرن هم عده دارد و با عدم القول بالفصل شامل غیر مدخوله یعنی باکره هم می شود که محل کلام ماست.
یعنی چی شامله؟ یعنی این که عده نمیخواد.
چی عده نمیخواد؟
الان بین چی عدم قول بالفصل آمده؟ چون
سفر که بلایه
غیر
مدخوله. ما عدم القول بالفصل بین مدخوله دوبرن و غیر مدخوله. بله دیگه. بله همینه. خب حالا اینا رو بذارید ما اشکالاش رو میخوام عرض کنیم دیگه. چی فرمودید شما؟
بذارید با فرد ما حالا گفتیم مطلقه عده نمیخواد که
نگاه غیر مدخوله باشه. نه عده نمیخواد یا میخواد؟
نمیخواد.
در آیه میفرمایید؟ آیه اصلا به این کاری نداره که کلن. بله
بس پایین میاد میگه اگه قبولن باشه عده نمیخواد؟
نه
دوبرن
میخواد. نه همچه حرفی نزده. بله
خب دوبرن باشه عده نمیخواد؟
چرا؟
میخواد؟
بله چه قبولن و چه دوبرن عده میخواد؟
نه دیگه معقل
کرکی فرمونن
دیگه مدخوله دوبرن هم عده میخواد دیگه. عرض کردیم مدخوله دوبرن باز هم عده میخواد دیگه. من نمیفهمم الان اشکال شما به کجاست. برگردیم دقت کنید رفقا. پس آیه شریفه میگه که این طلقها فلان، آیون میگن علل قاعده این مدخوله هست چون سه تا طلاق داده شده. و بعد خب پس این مدخوله قبولنه دیگه، باکره بگید نیست. جوابی که داده میشه اینه که نخیر، این آیه مدخوله دوبرن رو هم شامل میشود. مدخوله دوبرن یعنی فقط دیگه دوبرش بوده، باکره هست، باکره رو هم شامل میشه دیگه. بعد صاحب جواهر میگن
میگن وقتی مدخوله دوباره داخله در این آیه باشد که آیه گفته خودش میتواند برای خودش عقد ببندد، از عدم القول بالفصل شامل باکره هم میشود، چون کسی بین حکم مدخوله دوباره فقط و باکره فرقی نگذاشته. این تا اینجا. در ادامه گفته میشود که آقا این فقط در مقام بیان اصل ازدواجه، در مقام بیان بگید این که خودش ازدواج کنه نیست. محقق کرکی و شهید ثانی اینها چون فرمودن آیه راجعه به مدخوله هست، ما جواب دادیم، یک جوابی هم که ما دادیم گفتیم حتی همون متن هم میتونه سه طلاقه باشه اما مدخوله نباشه. ما از راه دیگه اثبات کردیم مطلب رو. ای آقا محلل لازم داره؟ خب بله، سه طلاقه که شد محلل لازم دارد. ای بعد از محلل؟ نه خیر، حین تحلل میخوایم بگیم میتونه خودش عقد ببنده با دیگری یا نه، میگیم عقد میتونه ببنده و مشکلی هم ندارد. در ادامه یه انقلتی مطرح میشه که این آیه شریفه انصراف دارد از فرد نادر. فرد نادرش چی بود؟ احسن، سه طلاقه باکره بود فرد نادرش. شما بگو آیه از این انصراف داره چون زن سه طلاقه علل قاعده مدخوله هست. عرض بنده رو در واقع داره اشکال میکنه مستشکل. من میگم به اطلاق عمومش شامل سه طلاقه باکره هم میشود. عرض کردم تو دوران عقدن سر کش و کشمش با هم دعواشون میشه، زود طلاق میده، باز از نو بر میگرده و هاکذا. پس میتونه سه طلاقه باکره باشه. اشکال آقا این فرد نادره. پاسخی که داریم میدیم اینه که اطلاق آیات شامل فرد نادر هم میشود. بالاخره اینم یه فردیه از درون اطلاق آیه و میتونه مدخوله باشه اما دوبرن و مستلزم سیب بودن نیست که بگید آقا حتما دیگه این چی شده، این خانم سیبه شده. نه خیر، میتونه سیبه نباشه و در این حال بگید باکره باشه. پس آیه المطلقات و یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، آیه الطلاق مرتان، آیه محلل، سه تا آیه پشت سر همن، یکی و المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء که اینو ما نخوندیم ما، ولی مرتبط با این آیه اوله. یکی آیه الطلاق مرتان فامساکن بمعروف او تصریح به احسان، یکی هم همین آیه اول ما. این سه آیه هر سه شامل مدخوله دوبرن می شود. الطلاق مرتان و خب که سر جاش محفوظه، بله عده میخواد. اون آیه بگید المطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثه قروء، اینم مدخوله دوبرن رو شامل می شود. این آیه شریفه هم مدخوله دوبرن رو شامل شد. حکم باکره ای که به او دخول نشده است از راه عدم القول بالفصل با مدخوله دوبرن و باکره ما استفاده می کنیم. همین حکم رو برای باکره میگیم. پس باکره هم حق این که عقد ببندد مثل مدخوله دوبرن دارد. این تا اینجا روشنه؟ تا اینجا کیفیت استدلال به این آیه. صاحب جواهر یه عبارتی دارن میگن و صلاحیت نسبه بدون الاستقلال. خب میشه بگیم که این نسبت بدیم عقد را به خود این خانم، اما میتونه در این حال بدون استقلال، یعنی لا ینافی ظهورها فی نکاح، به زن نسبت داده شده اما میتونه با عدم استقلال زن جور در بیاد، یعنی بگه که زن میتواند اما پدرش هم میتواند. ممکنه کسی اینجوری بگه که من اول عرض کردم، ایشون میگن نه لا ینافی ظهور آفی، اما این مانع ظهور آیات در استقلال دختر فقط نیست. یعنی آیات ظهور داره در این که کار فقط دست خود دختره، دست دیگری نیست. ولو این که اول اگر اثبات کنیم آیه استقلال دختر رو ثابت می کند، خب در کنارش می تونه با استقلال پدر هم جمع بشود، اما ایشون میگن نه، ظهور داره در استقلال دختر فقط، دیگه کاری به پدر و غیر پدر ندارد. آره، از آیه میگن یعنی هیچ اسمی از پدر اینجا برده نشده. اگر قرار بود پدر هم استقلال داشته باشه، میگفتن حتی تنکه زوجن غیره او ینکه ها ابوها، یک اوی می آوردن که بفهمونن دو طرف قضیه هست. از این که اون رو نیاوردن، طرف دوم او رو نیاوردن، پس معلوم میشه ناظر به استقلال خود دختر هست.
خب قول عدم استقلال رو میزنه، نه انحصار رو. بخواد دیگه این که شما بگید نه آیه در مقام بیان نیست، این اشکالات اینجوری، آیه در مقام بیان نیست، و بخواد بگید
میدونم چی میخواد بفرمایید، ولی برداشت ما همینه. دیدم آیت الله شبیری زنجانی هم از این عبارت صاحب جواهر همینه که من عرض میکنم رو برداشت کرده. صلاحیت النسبه بدون الاستقلال، میشه نسبت داد عقد رو به خود دختر اما بدون استقلال. بدون استقلال یعنی که فقط استقلال خود دختر نیست، استقلال پدر هم هست. لا ينافي ظهورها في، اما منافاتی با ظهور در استقلال دختر بگید ندارد. حالا این برداشتی که ایشون هم همین برداشت رو کردن، این نسبت به آیه اول. آیه دوم مشهور همینو میگن، بله بله همینو میگن. آیه دوم دقت کنید، آیون میخوام دیگه امروز تمامش کنیم انشالله به سرعت. آیه دوم نه در بله دیگه در مقام بیان هست به نظر ما، وقتی میگه تنکه خودش نمیگه او یونکه ها ابوها، معلوم میشه که خودش شده.
در مقام بیان شرایط ازدواج رو بسید،
خب کی میگه در مقام بیان نیست؟ اصل در مقام بیان بودنه.
شما دلالت آیه رو قبول کردید؟
نه، دلالت آیه رو یعنی به این معنا که یونکه ها ابوها رو نگفته، بله. ولی آیه شبیری زنجانی تأکار میگن ما با توجه به این اشکالاتی که هست دلالت آیه را قبول نمی کنیم. بنده عرض می کنم چه اشکالی داره در دلالت آیه؟ میگه حتی تن که زوجن غیره، مگر این که بگیم که این حرف بدی نیست. دیروزم من اشاره کردم ممکنه بگیم واقعا در مقام بیان خصوصیات نیست، اصل جواز است. خب دیگه حالا این دیگه به بستگی داره به
الان بحث استفراغ،
بله.
حالا یه محلل میخواد، بعد از محلل بعد دوباره میتونه.
خب کی با محلل حالا با آره با محلل کی میتونه ازدواج کنه؟
حالا خصوصیات
این دیگه عرض کردم دیگه، بستگی داره به استظهار از آیه. من عرض میکنم حتی تن که زوجن غیره، یعنی مگر ای که ازدواج کنه با یک زوج جدیدی. حقیر عرض میکنم میتواند در مقام بیان نباشه، در مقام بیان اینه که نیاز به محلل داره. اما آیا عقد رو خودش میتونه ببنده یا غیر خود؟ اگر غیر او هم اینجا رو دقت کنید، اگر غیر او هم عقد رو بتواند جاری کند، این منافاتی با تنکه زوجن غیره ندارد. یعنی تنکه زوجن غیره قابل جمع با عقدی که پدر بخواند هم هست. میگیم پدر خواند اما کی نکاح کرد با زوجی غیر؟ خود دختر. میخوام عرض کنم به طرفداری از آیت الله شبیری، این اعم است از این که حق عقد مال خود دختر باشد یا حق عقد مال پدر باشد. آری، حق عقد هم مال دختر مستقلن و هم مال پدر، این یه ذره مشکله، چون و الا میگفت او یونکه ها ابوها، از این جهت بله، ولی حداقل با دو فرض قابل جمعه. لذا این سبب میشه که آیه اول از ظهور در مدعای ما نحن فی ساقط بشه. به سرعت دقت کنید آیه دوم چی بود؟ آیه دوم این بود اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف. اگه زن رو طلاق دادید و عده تمام شد، اینها رو مانع نکنید، مانعشون نشید که ازدواج کنن با شوهرانشون اگر واقعا ترازی بینشون به معروف بود. شاهد یکی ان ينكحن ازواجهن که همینه که معتده به عده طلاقه، که اگر دخول نباشه عده هم بگید ندارد. حالا شاهد ما چیه؟ عده طلاق و میتونه دخول نباشه، شامل این فرض آیه شریفه میشه دیگه، درسته؟ اذا طلقتم النساء، یکی از مواردی که زن طلاق میگیره زنیه که باکره باشد و طلاق گرفته باشد. فلا تعذلوهن ان ينكحن ازواجهن، کی میخواد نکاح رو صورت بده؟ خود زن. پس آیه به اطلاقه او شموله شامل زن باکره میشود و آیه میگه زن باکره خودش میتونه ينكحن و عقد رو منعقد کنه. این هم
اشکال
کردیم. خب اشکال چیه؟ باز ما جواب دادیم، گفتیم میتواند عقد طلاق سوم باشد و اگر طلاق سوم بود در مقام بیان بگید محلل بر نیامده. چی؟ نه نه خیر نه چرا؟ نه راحت تر مدخوله دوبارن باشه. اگر مدخوله دوبارن باشه بازم عده میخواد. خب میتونه مدخوله دوبارن چی باشه؟ باکره باشه. اصلا من عدم القول بالفصل نمیخوام بگم، میخوام عرض کنم خود آیه شامل باکره میشود.
چون مدخوله یکی
نه خیر اعمه، البته اگر قید نداشت ظهور در قبولن داره، ولی میتواند دوبارن هم مدخوله باشه. خب غیر مدخوله یعنی باکره. چرا؟
چون شما
این آیه شریفه
نهایت با اسلام دوباره رو
بله دیگه بله
دوباره باکره است دیگه.
خب خود دو من میخوام بگم از دوباره باز تعدی نمیخوایم بکنیم به باکره، دوباره خود باکره هست. وقتی شامل دوباره دقت کنید مدخوله دوباره یعنی کی؟
یعنی
باکره. عدم دقت کنید به معذرت میخوام، عدم القول بالفصل ما نیاز نداریم. بله بله نیاز نداریم. بنده عرض میکنم وقتی شامل مدخوله دوبارن میشود آیه، خب مدخوله دوبارن هم میتونه باکره باشد هم میتونه سیبه باشه، یعنی مدخوله قبولن هم باشد. پس یک مصداق مدخوله دوبارن میشه چی؟ باکره. میشه غیر باکره.
نه
مصادیقی که باکره هستن اما از دوبار باشید. اون مصادیق دیگه اونا هم میتونن باشن، مثلا سر خورده باشه زمین خورده باشه. یعنی چه چطور؟
یعنی چطور؟ آیه فقط میتونه باکره دوباری رو شامل بشه.
بله باکره دوباری یعنی باکره دوباری. بله
بقیه افراد چی جوری میخوان شامل بشن؟
چون بله خب اینا عده داره به قول آقای محمدی اونا بله، ولی باکره رو میخوام عرض کنم، شما دقت نمیفرمایید، باکره رو ما نیاز به عدم القول بالفصل نداریم صاحب جواهر.
ما شما
بقیهش نیاز داشته باشیم. باکره اصلی،
هر باکره اصلی اتفاقا غیر مدخوله است.
نه
چرا؟ او کسی که
نه قبول دارن دیگر دیگه دوارن هم باکره است.
یکی از مدخولی و عطم بشون کسی که نه قبولن بشون
یک مصداقش اینه،
مصداق عطم بشون.
خب حالا دقت کنید آیون، دقت کنید اینجا آقای حسینی میگن مصداق عتم میشینه که نه مدخوله قبولی باشه نه دوباری. خب راستم میگن، درسته، ولی آیا آیه ای رو شامل نمیشود؟
نه.
چرا؟
چون آیه آمده نهایت چیزی که اثبات کرده او مدخوله دوباری بوده، یکی از مصادیق باکره، ولی ما
نیاز به باکره تمام که به طریق اولا اینو شامل میشه.
نه،
چرا؟
چون آیه در
سند
بیان عده است، عده رو شما
بالاخره یک مصداق باکره که داخل در آیه هست، درسته، ولی این مصداق رو به صاحب جواهر میگه مدام القول بالفصل لازم داره؟ نه خیر، معلوم نیست. اگر اینو میگن درسته، اجازه بدید من آیه سوم و چهارم رو خوندیم، دو دقیقه دیگه تمامه. آیه پنجم، بله، یک حرفی هم آیه شبری از قول شریعت اصفهانی میزنن در مورد اجماع مرکب که دیگه اینو من نگفتم، حالا بگم یک کلمه. ایشون میگن اصلا اون عدم القول بالفصل و اجماع مرکب، شهید ثانی میگن اینجا جاش نیست. چرا؟ چون شریعت اصفهانی فرموده که شیخ الشریعه اجماع مرکب وقتی معتبره که به اجماع بسیط برگرده. اینو دقت کنید، نکته اصولی ایشون فرموده، آیه شبری هم قبول میکنن، میگن مثلا در یک سفر خاصی بین فقها اختلافه که این سفر وجوب قصر داره یا وجوب تمام، اما هر دو دسته متفقن که اینجا یه حکم الزامی است، تخییرم در کار نیست. اگر از هر دوی این دو گروه سوال کنیم اگر شما قول خودتون نبود چه قولی رو اختیار میکردید، میگفتن قول طرف مقابل رو. اینجا اگر از قول خودتون رفعیت کنید، قول مقابل رو میپذیرفتن، به تعبیر دیگه قول ثالث رو نفی میکردن، احداث قول ثالث نمیکردن که نفیش رو میکردن. اینجا اجماع مرکب حجت، احداث قول ثالث هم نمیشه کرد. اما اگر چند قول بود و از قول خودش رفعیت کنه، الزاماً لازم نیست یکی از اقوال دیگر رو انتخاب کنه. اینجا جای عدم القول بالفصل نیست، و بما این که در ما نحن فی 7 یا 10 قول وجود دارد، اینجا از عدم القول بالفصل نمیتوان استفاده کرد. این فرمایش شیخ الشریعه اصفهانی است و قبول آیت الله شبیری است، و شاید به خاطر همین دیگه ایشون میگن دلالت آیه اول بر مدعای ما تمام نیست. آیه پنجم، یک دقیقه بیشتر نیست، خسته نشید. و ان خفتم، که دیگه آیات تمام بشه امروز، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، اگه میترسید با زنان بیوه ازدواج کنید، مال یتیم بیاد توی دست و بالتون و نتونید به عدالت رفتار کنید، ای الا تقسطوا فی الیتاما دنبالش، یعنی این الا تقسطوا فی الیتاما در صورتی که با مادر این یتیم ها ازدواج کنید با بیوه زن، فنکهو ما تاب لکم من النساء، سوره نساء آیه 3، پس ازدواج کنید اون نساء طیب و طاهری که برای شما هستن. میرزای قمی به این آیه استدلال کردن در جامع الشتات، فرمودن وجه استدلال اینه که میگن فن که او ما تاب لکم من النساء، نمیگه به اذن ولیهن، حالا که نمیگه به اذن ولیهن، پس معلوم میشه اختیار ازدواج به دست کیه؟ مرد است و اون خود خانم، و شامل باکره هم یقینا است، چون زن جدیدی که آدم میخواد بگیره با بیوه ازدواج نکند، بره با دیگری ازدواج کنه، اون دیگری هم میتونه خانم سیبه باشه، هم میتونه خانم چی باشه؟ باکره باشه. یک فردش خانم باکره است، میتونید با او ازدواج کنید و بدون نیاز به اذن ولی. جوابم یک کلمه است، جوابم یک کلمه است، احسنتم. ما عرض میکنیم در مقام بیان اصل جواز ازدواج و ترغیب به ازدواج با دیگران به خاطر حذر از تصرف در اموال یتیم، ناظر به شرایط معتبر در تزویج که از جمله اونها اذن ولی باشه نیست. لذا آیات پنجگانه رو آیت الله شبیری زنجانی هم میفرمایند بر مدعای ما دلالت ندارد، پس بهتر اینه که کلام رو ببریم سراغ روایات. و اگر به تقریرات موجود نگاه کنید، بعض از تقریرات بزرگان درجه یک اصلا متعرض آیات در این مسئله نشدن و از اول رفتن سراغ روایات. ولله الحمد.